ساعت 17 به وقت تهران، من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. تهران میگوید یک هیئت ارشد در زمینه آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده به ایران سفر میکند. سعید خضویی شهروند بهایی امروز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. در ایران سومین حکم اعدام در ملأ عام از ابتدای فروردین صادر شد. شنونده آخرین خبرها با ما باشید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار مربوط به سفر یک هیئت ارشد در هفته جاری به تهران در زمینه آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید یک مقام بلندپایه منطقه‌ای قرار است به تهران سفر کند و موضوع رایزنی نیز نهایی کردن سازوکار آزادسازی 7 میلیارد دلار محسوس شده ایران است. اموال محسوس شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار است، اما با انتشار خبر سفری در این زمینه، معاون وزیر خارجه کره جنوبی امروز در توییتر نوشت که هیچ برنامه‌ای برای سفر مقام‌های این کشور به تهران وجود ندارد. خبر احتمال آزادسازی بخشی از اموال محسوس شده ایران در شرایطی منتشر می شود که مذاکرات احیای برجام در وین متوقف شده و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوعاتی حل نشده باقی مانده که منتظر تصمیم واشنگتن است.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز ما منتظر تصمیم واشنگتن و کاخ سفید میمونیم.
یکی از موارد مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن درخواست ایران درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس جمهوری ایالات متحده با این موضوع موافق نیست. در خبری دیگر در ایران سعید خضویی شهروند بهایی صبح امروز برای دفاع از اتهامی نامشخص به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین احصار و پس از بازجویی به مکانی نامعلوم منتقل شده. محمود حاجی مرادی رئیس شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین حکم بازداشت این شهروند بهایی را صادر کرده. سعید خضویی خواهرزاده بهرام بیضایی نویسنده کارگردان و نمایش نام نویس است و به عنوان منشی صحنه در چندین فیلم از جمله سگ‌کشی، مسافران، وقتی همه خوابیم و دست‌های خالی حضور داشته است. شهریور سال گذشته ارسلان یزدانی فرزند سعید خضویی نیست در منظرش بازداشت و پس از 46 روز با وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی همسر ارسلان یزدانی هم که برای دفاع از اتهام انتصابی احضار شده بود بعد از 1 روز بازداشت با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. جامعه بهایی بارها اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان بهایی در ایران را بی اساس خوانده است. و باز هم در ایران داستان خرم‌آباد از صدور حکم اعدام در ملأ عام در مورد یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داده. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، داروش شاهنوند، داستان خرم‌آباد بدون اشاره به هویت این متهم گفته که او سال گذشته در جریان درگیری با نیروی انتظامی لرستان یک مأمور به نام رحمان پوردهقان را به قتل رسانده است. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرده بود که زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند. و باز هم در ایران مریم کریم بیگی خواهر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی اخراج شده. در واکنش به این اقدام نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید که نباید بار دادخواهی تنها بر دوش خانواده‌های جانباختگان بیفتد. خانم محمدی که پیشتر به حکم صادر علیه خود تمکین نکرده و گفته بود نافرمانی بدنی خواهد کرد. به رادیو فردا میگوید به دلیل صدور حکم مصادره اموال وثیقه گذارش فردا سه‌شنبه به زندان باز میگردد.
فشاری که الان متوجه خانواده مصطفی کریم‌بگی هست در راستای سرکوب دادخواهان در ایران هست. سالهای سال با این شیوه ها آشنا هستیم که خانواده هایی که عزیزانشون رو حکومت حالا یا اعدام میکنه یا در کشتار خیابانی ها رو از پا در میاره، به این ترتیب هست که اگر خانواده ها به دنبال دادخواهی یا اعتراض باشن، حکومت یک قدم دیگه جلوتر میاد و به سایر اعضای خانواده هم تعرض میکنه. در رابطه با خانواده مصطفی کریم‌بگی، سال 95 خانم شهناز اکملی رو بازداشت کردن و این مادر رو به سلول‌های انفرادی 209 بردن. یعنی واقعا شکنجه هولناک و مضاعفی بود برای مادری که عزیزش رو توی خیابون‌ها با شلیک مستقیم گلوله توسط ماموران امنیتی از دست داده، حالا به جرم مادر بودن اون فرزند شکنجه بکنن توی سلول انفرادی که شماها بیاید اعتراف بکنید. خب این در نوع خودش واقعا نه تنها یک ستم و یک ظلم و یک رفتار غیرقانونی هست، به نظر من واقعا اقدامات وقیحانه و بیشرمانه هست که حکومت استبدادی علیه دادخواه یک جنایت میتونه انجام بده. این فشارها همون موقع روی مریم هم بود، یعنی وقتی مادرش رو برده بودن، برادرش کشته شده بود و مریم تنها بود، البته آقای کریم‌بگی حمایتشون میکردن، ولی تهدید میکردن که اگر به خونه ای بری که مادر زندگی میکرد اون خونه رو ما با آتیش میکشیم در حالی که تو هم توش هستی. و این بچه واقعا ترسیده بود، حتی شبا بره تو خونهش بمونه، رفته بود خونه مردم زندگی کرده بود. ببینید من اینو از این جهت دارم میگم که این حکومت برای مواجهه با خانواده های دادخواهان و داغدیده هیچ حد یقینی برای این ظلم و ستم های خودش قرار نداده و اخیرا برای مریم یه پرونده دوباره تشکیل شد که مریم بازجویی هایی رو داره میره که اینها ما میگیم در مراکز غیر قانونی امنیتی، یعنی خانه های امن وزارت اطلاعات، دفاتر امن وزارت اطلاعات داره صورت میگیره که غیر قانونیه، ولی مریم رو چند مورد برای بازجویی بردن و اونجا تهدیدش کرده بودن به اخراج که مریم فکر کرده بود چون دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی هست، فکر کرده بود فقط این یه تهدیده. تا اینکه دیروز وقتی مریم رو من دیدم که گریه میکرد که خب گناه من چیه، من مادرم زندانی شد، برادرم رو از دست دادم، کل زندگی من، دوران جوانی من به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران تباه شد، من فقط تنها کاری که داشتم میکردم و فکر میکردم که برای آیندم مفید و مؤثر میتونه باشه تحصیلم بود، اون رو هم از من گرفتن. فکر میکنم که وظیفه تک تک ما مدافعان حقوق بشر و علاوه بر اون مردم هست که از حقوق دادخواهان دفاع بکنن. ببینید اگر ما میگیم جنبش دادخواهی زنده است، نباید همه بارش دوش خانواده ها باشه که سلول های انفرادی برن از حق کار محروم بشن، از حق تحصیل محروم بشن، زندگیشون رو از دست بدن. و ما شاهد بودیم مثلا خانواده فرزانه انصاری، فرزانه الان محکومیت گرفته، پدرش برادرش زندان بردنشون، براشون پرونده تشکیل شده. چرا؟ چون فرزاد کشته شده و فرزانه و آرمان و پدرش و مادرش سکوت بکنن و حکومت نمیتونه اونها رو به دلیل امر دادخواهی به زندان ببره و محکومیت بده. یا خانم ناهید شیفیشه چند بار خونش رفتن، یا اصلا جایی که من اخیراً بازداشت شدم، ما واقعا برای یه فاتحه دادن سر خاک ابراهیم کتابدار رفته بودیم. من اون روز شاهد بودم، من داخل پژو بودم، دامادشون حسین رو ضرب و شتم کردم، داشتن دستبند میزدن به دستای این خانواده، هم پسرانشون هم دامادش، حتی مادر کتابدار و پدر کتابدار برای اینکه بچه ها رو نزنن خودشون در واقع با نیروهای امنیتی مواجه شده بودن. یعنی این خانواده ها برای برگزاری یه مراسم خانوادگی سر خاک با هجوم نیروهای امنیتی مواجه میشن، برای ادامه تحصیل بچه هاشون با مشکل مواجه میشن. یکی از اتهامات من در پرونده اخیر ارتباط با خانواده های آبانه و من اعلام کردم بهشون که من به عنوان یک مدافع حقوق بشر تا روزی که هستم، تا روزی که زنده هستم، قطعا از تمام دادخواهان و دادخواهان مربوط به وقایع کشتار آبان ماه، کشتار سال 88، 96 و دهه 60 تا جایی که توان داشته باشیم وظیفه ما هست، رسالت ما هست، ما این کار رو خواهیم کرد.
خود شما رو هم احضار کردن دوباره به زندان و دارید به زندان برمیگردید. گفته بودید که نافرمانی مدنی خواهید کرد و به زندان باز نخواهید گشت. الان وضعیت به چه صورتیه؟
من من از چنین رأیی که برای سرکوب جامعه مدنی، برای سرکوب آزادی‌های اساسی مردم هست، تبعیت نکردم و اعلام کردم نافرمانی مدنی می‌کنم و به زندان بر نمی‌گردم. اما در واقع اونها نامه‌ای رو برای وثیقه گذار من فرستادن که وثیقه گذار من 500 میلیون وثیقه رو اونجا سپرده تا من بتونم برای مرخصی استعلاجی بیام و متاسفانه دو روز دیگه این خونه رو میخوان جلب و مصادره بکنن که ارزش خونه البته بیش از 500 میلیون هست. گویی این که دوستان بسیاری اعلام کردن که حاضر هستن 500 میلیون رو بدن، حتی دوستانی در صدد بودن که این پول رو به صورت علنی بگن تا در واقع وثیقه گذار متضرر نشه، ولی من اعتقادی به این هم نداشتم، به این دلیل که حتی یک قرون تو جیب قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران نباید بره و بنابراین تصمیم گرفتم که این وثیقه گذارم متضرر نشه بیش از این و به زندان برگردم.
یعنی شما فردا به زندان برمیگردید، درسته؟
بله، ناگزیرم فردا به زندان برگردم، در غیر این صورت خونه رو مصادره میکنن.
صدای نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران را می شنیدید. اما گزارش‌ها حاکی است مسکو یکی از باسابقه ترین فرماندهان نظامی خود را برای نظارت بر ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین منصوب کرده. جنرال الکساندر دورنیکوف که 60 سال دارد در حال این مسئولیت را بر عهده می گیرد که روسیه بر گسترش کنترل قوای نظامیش در شرق اوکراین آماده می شود. مشاور امنیت ملی ایالات متحده جک سالیوان روز یکشنبه در شبکه CNN اهمیت این انتصاب را کم اهمیت جلوه داده و آنچه را که در چند هفته اول این جنگ آموخته شده نشانگر این دانست که اوکراین هرگز تحت سلطه روسیه قرار نخواهد گرفت. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در مورد این جنرال روسیه به رادیو فردا میگوید:
جنرال دوورنیکوف فرمانده منطقه نظامی جنوب که در واقع ایشون تا اونجایی که میدونیم تجربه گسترده در جنگ سوریه داشته، اون حملاتی رو که در واقع در حلب و به طور کلی حملات دیگری که صورت گرفت تحت نظر ایشون بود. هدف اینی که اون گونه که گزارش شده ایجاد یک هماهنگی بین یکانهای مختلف روسیه که در جبهه‌های مختلف به طور جداگانه سازماندهی و فرماندهی می شدن که باعث شگفتیه. حالا ایشون رو در واقع فرمانده جنگ با اوکراین کردن، یعنی فرمانده در جبهه که تمام این محورهایی رو که به حساب اینا دارند، محورهای نظامی یا حمله چه در جنوب و چه در شرق که حالا اون متمرکز شدن، تحت نظر ایشون خواهد بود و فرماندهان دیگر باید قاعدتاً به دستور ایشان عمل بکنند. یعنی یک تمرکزی دادند به این کار و از جهت دیگه به باور من، به برخط و گزارش هایی هم که من خوندم، اینی که روسیه مایل تا قبل از ما حساب 9 ماه مه که در واقع روز پیروزی در جنگ جهانی دوم هست در روسیه و روز تعطیل هست، بتونه به یک به حساب نوعی پیروزی، حالا پیروزی واقعی یا پیروزی به هر حال نمایشی در شرق اوکراین به حساب به دست بیاره که هم برای مصارف داخلی خواهد بود در جامعه روسیه و همینطور برای بالا بردن واقعا روحیه نیروهای روسیه که با این عقب نشینی ها و به طور کلی ضایعاتی که متحمل شدند روحیهشون خیلی پایین است.
صدای حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا را می شنیدید. اما با این خبرها رسیدیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.